أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین، میهمان سخنان بی نظیر فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین در صحیفه کامله سجادیه هستیم. دعایی که پیگیری میکنیم دعای 47 است. سخن به اینجا رسید که فرازی رو امام اختصاص میدهند، ابتداءً به جایگاه حضرت احدیت، اونگاه به موقعیت بشری و انسانی خودشون، و نهایت تواضع رو در جایی دیدیم در پیشگاه خداوند که امام خود رو این گونه معرفی کردند که من اقل الاقلین و اذل الاذلینم. دیگه بالاتر از این نمیتوان رتبه ای رو در تواضع تصور کرد که این حجت الهی خود رو در میان بندگان خدا و در میان مخلوقات الهی کمترین معرفی میکند، خارترین معرفی میکند. البته این در مواجهه با حضرت پروردگار است که دیروز خدمت بزرگواران توضیح کامل داده شد و گفته شد و ادامه دادن تا رسید به اینجا که انا الذی استخفا من عبادک و بارزک. پروردگار من همانی هستم که ملاحظه میکنم انسانها را، خودم رو میپوشانم، پنهان میکنم خیلی از کارهای خودم رو از دیگران، اما از تو پنهان نمیکنم و حالی که در منظر و مرآی تو هستم ملاحظات لازم رو ندارم. خب بالاخره منصفانه نگاه کنید عزیزان، آیا اگر ما بدانیم که مردمان مستقیماً دارن ما رو میبینن، گروهی از انسانها، خیلی از کارهایی که انجام میدیم ترک نمیکنیم، قطعاً انجام نخواهیم داد. اگر بدانیم که دیگران ما رو دارن نظاره میکنن، این چقدر ضعف ایمان است و ضعف توحید است که خداوند علی اعلی علم یعلم بان الله یرا. ذات سمیع بصیری که درون جان می داند و می خواند آگاه به ماست. ما خیشتنداری نمی کنیم، اما اگر تصور کنیم یه فرزند یه کودک 10 ساله 12 ساله داره ما رو می بیند، دست و پای خودمون رو جمع می کنیم در بعضی از مسائل. خیلی زشت است برای یه انسان موحد که این گونه ضعف در توحید داشته باشه. و به اینجا رسید که امام سخن رو ادامه میدیم، فرمودن انا الجانی علا نفسه، من اقرار میکنم که من جنایت بر نفس خود کردم. این مشابه همان سخن امیرالمؤمنین است که ظلمت نفسی، این همان است، کوتاهی در حق نفس خودم کردم. من باید فراتر و بالاتر از این باشم که الان هستم. انا المرتهن به بلیته، من مرتهن به ابتلاعاتی هستم که برای خود درست کردم و رفتارهایی که مرتکب اون شدم. اصطلاح رهن رو عزیزان آشنا هستید، ولو به شکل غلط در جامعه ما به کار برده می شد. یه وقتی می دیدیم پشت در به این مغازه ها می نوشتن نمی دانم ملکی استیجاری رهنی، این عبارات رو پشت این املاک می نوشتن. مثلا ما معاملهی به نام رهن در اسلام نداریم، ما معامله رهنی نداریم در اسلام اصلا. رهن معامله نیست، رهن وثیقه است. یعنی شما میخواید یه مالی رو از کسی بگیرید، یه چیزی رو از کسی بگیرید، یه شیئی رو به عنوان امانت، یه وجهی رو به عنوان امانت پیش اون میگذارید تا برگردانید، نام اون میشه رهن، اون وثیقه رو میگن رهن. اصلا رهن در لغت عرب به معنای حبس است، دقت کنید، حبس. چرا این مال وثیقه رو میگن رهن؟ یکی راهن، یکی مرتهن، یکی رهن دهنده، یکی رهن گیرنده، اونم مال و رهانه.
چرا بهش میگن رهن؟ چون حبس میشه، چون کسی حق تصرف نداره. آقا من یه مبلغی رو از شما میخوام بگیرم، این ماشینم رو رهن میدم به شما، نه من میتونم از این ماشین من بعد استفاده کنم نه اون گیرنده، حبسه. الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان عن التصرف، هیچ کدومشون حق تصرف ندارن. متن فقه و حقوقه کاملا روشن. پس رهن به معنای حبس است. دقت کردید؟ حالا کل نفس به ما کسبت رهینه، هر انسانی رهن اعمالشه در زندگی، یعنی حبس میشه، زنجیر میکند اعمال ما دست و پای ما را، حبس میکنه ما را اعمالمون، رفتارهایی که انجام میدیم ما رو متاسفانه محبوس میکند، متوقف میکند، دیگه از جای خود تکانی نمیخوریم، نه ارتقایی، نه رشدی، نه پروازی، نه بالی، نه اوجی، میمانیم به زیر در حضیز. امام به زیبایی میفرمان انا المرتهن و به بلیته، پروردگارا من رهن ابتلاعاتی هستم که برای خودم درست کردم، نتیجه اون شده است که کل نفس به ما کسبت رهینه. انا القلیل الحیا، یعنی یه آسیب شناسی رفتاری رو در قالب این بخش از دعا امام دارن مطرح میکنن. انا القلیل الحیا، استعذار دارید یکی از عناوین اخلاقی بسیار نابی که در شریعت مطرح میشه خود بحث حیاست. کلمه حیا جایگاهی دارد که لا دین لمن لا حیا له، اگر کسی حیا ندارد دین ندارد دیگه، تمام. حالا این حیا ابتداعا این آزرم، چقدر ترجمه پارسی زیبایی داره، آزرم، شرم، آزرم. این آزرم و شرم ابتداعا نسبت به خداست، آنگاه نسبت به بندگان خدا و خلق. حیا کردن از خدا و حیا کردن از خلق، این که انسان دست و پای خودش رو خجلت زده در قبال ذات اهدیت جمع میکنه، بی مبالات و بی باک، چیزی بر زبان، عملی در رفتار او سر نمیزند. ان الله حرم الجنه على كل فحاش بذي قليل الحيا لا يبالي بما قال ولا ما قيل له، رمضان خداوند بهش رو حرام کرده، ممنوع کرده بر انسانی که دهانش رو باز میکند بدون هیچ حیایی، اون چه بر دهان میرسد به دیگران میگوید یا در پیشگاه خداوند مطرح میکند. این قلیل الحیاست. لا یبالی به ما قال، ویژگی بی‌حیایی چیست؟ اینه که هرچی بگه یا هرچی بگن براش فرقی نمیکند، هر کاری که انجام بده براش فرقی نمیکنه در حالات روحی اون. این به همین خاطر معصوم فرمودن اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا نداری عذرخواهی میکنم، برو هر غلطی میخوای بکن. یعنی اون ترمز، اون عامل حفظ انسان از بسیاری از اعمال چی میشه؟ حیا. این حیا که انسان رو حفظ میکنه و نگاه میدارد. امام فرمودن انا القلیل الحیا، من متاسفانه کسیم که پروردگارا در پیشگاه تو که اون حیا لازم رو ندارم. انا طویل الانا، انا به معنای رنج و مشقت. خب بالاخره ببینید، یرید الله بکم الیسر، خداوند زحمت و مشقت برای بندگانش درست نمی کنه و نمیخواد. یرید الله بکم الیسر، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خدا دین رو جوری قرار نداده که حرجی باشه که نتونید انجام بدید، اما رفتارهای ما و کردارهای ما برای ما چه درست میکنه؟ زحمت درست میکنه. ما با بی فکری، بی تدبیری، با بی تقوایی یه کارهایی انجام میدیم که به انا و مشقت میفتیم. امام میفهمد انا من طویل الانا، چه رنجهای طولانی با رفتارها برای خودم درست کردم پروردگارا. خب این یکی دو جمله باقی مونده بود از اون قسمت دیروز. حالا بعد از این که تمام این موارد رو میگن، حالا مجدد برمیگردن به سوی حضرت هدیت به این شکل: های خدایا، حالا من تو رو به یه مقدساتی میخوام سوگندت بدم، به یه کسانی میخوام تو رو سوگند بدم که من که اینطورم من رو بپذیری و من رو مشمول غفران و رحمت و بخشش و بازگشت کنی. چقدر زیبا مقدمه رو فراهم کردن. حالا ببینید چه کسانی رو امام یاد میکنن، چه ویژگی هایی رو یاد میکنن، چه عناوینی رو مطرح میکنن به عنوان کسانی که در پیشگاه خدا چنان اعتباری و آبرویی دارن که به حق اونها خدای سبحان میپذیرد دیگران رو. فرمود به حق من تجبت من خلقک و به من استفیت لنفسک، به حق من اخترت من بریتک و من اجتبیت لشانک. چهار تا عنوان رو امام مطرح میکنه. به حق آنانی که انتجاب دارند، به حق آنانی که استفاء شدند، به حق آنانی که اجتباع شدند، به حق آنانی که اختیار شدند. چهار تا عنوان رو مطرح میکنن امام که اینها واژه شناسی داره، واژه کاوی داره. من مجبورم سریع بگذرم خدمت دوستان عزیز و الا اینها خودش مباحث لغوی داره، مباحث اتیمولوژی داره، مباحث فقه اللغه داره، بحثایی داره که خارج از این مرزهای سخن ما میشه خدمت دوستان. اما به اجمال و خلاصه عرض میکنم به حق من تجبت. یه واژه‌ای داریم که شما باش آشنا هستید، نجابت. میگید عجب آدم نجیبیست، نجابت. ما نجابت رو در یه معنایی به کار میبریم که اینو معنای اصلیه نیست. درسته این معنایی که ما به کار میبریم، ما یه کسی که اون به اصطلاح یه مثلا عفاف درستی داره، یه حالت اخلاقی این چینی داره، این رو نجیب میگیم. این نیست معنای کلمه نجابت. نجابت اون ممتاز بودن، شریف بودن، برجسته بودن است. در لغت عرب به اسبهای ناب، اون اسبهای اون اسب ترکمنی که قیمت شو نمیتونین بگین چند میلیارده، به اون اسبها میگن نجیب در لغت عرب. این صفت فرسه، الفرس و نجیب، یعنی اون ممتاز، اون شریف. نجابه به معنای اون شرافت، برجستگی، برجستگی است. امام میفهمند به حق من انتجبت من خلقی، خدایا به حق اونهایی که اینها در میان بندگانت خیلی برجستند و خیلی شرافت دارن، ممتازن. و به من استفیته لنفسک، و به حق اون کسانی که اینها رو استفا کردی در میان انسانها، شدن مصطفا، شدن مصطفا. استفا ان الله استفا آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علل عالمین. خدا تو قرآن میگه اینها رو ما استفا کردیم در میان مردم. استفا در گذشته جنگ میشد، بعد یه غنایمی گرفته میشد، یه چیزای نابی بود تو این غنایم جنگی، یه تاج جواهر نشانی بود، یه شمشیر مرصعی بود، یه چیزهایی بود. به اینها میگفتن صفای الملوک، صفای الملوک. اینا مصطفای پادشاهان بود. به اون اشیاء ممتاز خاص میگن مصطفا. استفا یعنی نخبه گزینی، نخبه گزینی. خداوند نخبه ها رو در طول تاریخ در میان بندگانش انتخاب کرده است، بعد اینا شدن پیامبران الهی، شدن آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد مصطفا. پس مصطفی به این معناست، اون نخبه ها، اون گزیده های خاص. خدایا من به حق اون کسانی از بندگانت که اینها رو نخبه گزینی کردی، لنفسک، برای خودت. شاید از زیباترین، نابترین، عارفانه ترین آیات شریفه قرآن در حق یه انسان این آیه است که عرض میکنم. آقای موسی، من پروردگار واصطنعتک لنفسی، تو رو برای خودم انتخاب کردم و ساختم. خیلی عجیبه این جمله. من و تو، تو مال منی، واصطنعتک که لنفسی. خیلی زیباست، خیلی عجیبه. به حق اون کسانی که اینها رو خدایا تو برای خودت برگزیدی، نخبه گزینی کردی اینها رو. به حق من اخترته من بریتک، به حق اون کسانی که تو اختیار کردی. اختیار از ماده خیر میاد، اختیار یعنی طلب الخیره، یعنی اون خیر رو از بقیه جدا کردن و ممتاز کردن. اون کسانی که به عنوان خیر و خیره اینها رو در میان بریه و خلائق جداشون کردی. و من حبیت لشعنک، و اون کسانی که اجتباه کردی اینها رو برای کار خودت، کلمه اجتبا هم اسم مفعولش میشه چی؟ میشه مجتبا. میشه مجتبا. مجتبا یعنی چه؟ جبا به معنای متمرکز کردن به یه طرف است، جمع کردن به یک سوست. خیلی این ریشه های لغت رو وقتی انسان متوجه میشه خیلی معانی براش فرق میکنه و زیبا میشه. مجتبا به کسی میگوین که تمام وجود او متمرکز به یک سوست. وقتی که خداوند سمجتبا و ربه و آدم، حواسش پرت شد، یه قفلت پیدا کرد، خورد، لغزید، بعد بازگشت. دیروز عرض کردیم با شهامت اومد و ربنا ظلمنا انفسنا، و درب توبه رو برو بندگان خدا و آیندگان و فرزندانش گشود. بعد خدا سمجتباه، یعنی خدا تمام حواس آدم رو بعد متوجه خودش کرد. دیگه آدم تا پایان عمر هیچ حواس پرتی و غفلتی به غیر خدا نداشت. این میشه مجتبا. مجتبا اون کسی است که تمام وجود او معطوف به سوی خداوند است. اون بندگانی که اینها رو اشتباه کردی، اینهایی که تمام وجودشون تویی و تمام هم مهمتشون حضرت توست. خب چهار عنوان رو گفت: بندگانی که نجابت دارن، بندگانی که استفا شدن، بندگانی که اختیار شدن، بندگانی که اینها چیان اجتبا شدن. درست؟ خب حالا اینها کیان که به حق اینها امام سجاد به حق این بندگان داره خدا رو چیکار میکنه؟ قسم میده. او بابای قسم دیگه. قسم به حق اینها، به حق که اینها بر تو دارن پروردگارا. خب اینها کیان در ادامه مشخص میشه، یعنی توضیحاتی که میده امام مشخص میکنه که منظور چه کسانی هستند که به این مرتبه در میان بندگان خدا رسیدن. به حق من وصلت طاعته به طاعتک، به حق اون کسانی که خدا یا طاعت اونها رو با طاعت خودت متصل و پیوسته مطرح کردی. دیگه سریع الان روشن میشه چه کسی طاعت او به طاعت خدا متصل است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کنید خدا را با همون فعل اطاعت. اطاعت یعنی چی؟ فرمان برداری بیچون و چرا. خب دیگه عقل اگه دلیل هم نداشته باشیم، ما دلیل نقلی هم نداشته باشیم مثل این آیات شریفه قرآن، اطاعت خداوند لزوم عقلی داره به تعبیر علمای علم کلام، چون خالق آفریدگار هر آن کس که نان دهد فرمان دهده. خب بالاخره همه وجود ما از خداست، پس اطاعت ما از خداوند لزوم عقلی داره. اما در ادامه اطیع الله، با همین فعل اطیع، من استدعا میکنم دقت کنید عزیزان، با همین مرز، با همین حد، با همین اندازه‌ای که خداوند اطاعت خودش رو لازم میکنه، اطاعت رسول رو لازم میکند. الف و لامی که بر سر الرسول اومده الف و لام عهده، یعنی رسول معین و مشخص، یعنی پیامبر مکرم. اطیع الله و اطیع الرسول، دقیقا خدا اطاعت پیامبر رو قرین همراه به اندازه با اطاعت خودش در کلامش بر بندگانش لازم میکنه. برای که این شک و شبهه‌ای هم نمونه، میگه من یوت الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که از این رسول اطاعت کند بیچون و چرا از خدا اطاعت کرده است. این رو هم مطرح میکنه. به دنبالش میفرماد و اولی الامر منکم، و همینطور اطاعت کنید از اولی الامر در میان شما. جمیع مفسران شیعی از ابتدا تا انتها، از شیخ طوسی تا سید المفسرین مرحوم طباطبایی در المیزان، بدون استثناء و بدون اختلاف در این آیه شریفه همه میگن اولو الامر یعنی ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیه مجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. همونطور که اطاعت خداوند لازم است، اطاعت پیامبر هم لازم است. زمانی میشه اطاعت پیامبر به مقدار خدا لازم باشد که پیامبر مصون از خطا و اشتباه باشه، و لا اگر اطاعت پیامبر به شکل مطلق لازم باشد و احتمال خطا در گفتار و رفتار پیامبر بدیم، این میشه چی؟ میشه نقض غرض. این کسان غلطه، خداوند چنین نمیگه. اولو الامر هم باید کسانی باشن که این مسئولیت و عصمت رو داشته باشن که به مقدار اطاعت پیامبر اطاعت اونها چیه؟ لازم و واجب هست. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. حالا اینجا امام میفهمند من وصلت طاعته به طاعتک، پروردگار رو به حق اونهایی که طاعت خودت رو با طاعت اونها قرین کرد. حالا اجازه بدید بریم باز جلوتر. و من جعلت معصیته که معصیتک، و خدایا به حق اون کسانی که معصیت خودت رو با معصیت اونها قرین کردی، یعنی اگر کسی تو رو عصیان کند یا اونها رو عصیان کند فرقی نمی کنه. گاهی این دوستان جوان عزیزان بالاخره مثلا این چیزی مطرح میشه، حالا اینجا اونجا، بعد میگن که آقا این آیه قرآنه یا این حدیثه، یعنی تو ذهنشون میاد که شاید اعتبار حدیث از اعتبار آیه شریفه قرآن کمتر باشه. البته وقتی ما میگیم حدیث یعنی چی؟ یعنی سخن مسلم قطعی صادر شده از پیامبر یا از اهل بیت، نه هر کلامی که اسمش حدیث باشه. بالاخره بارها خدمت عزیزان گفتم ما علم الحدیث داریم. علم الحدیث سابقش از همون مردیه که پریشب عرض میکردم، شیخ الطائفة الحقة المحقة الامامیه مولانا ابی جعفر طوسی، شیخ طوسی. دو کتاب داره، رجال و فهرست، که بنیاد کلاسیک دانش علم الحدیث رو شیخ طوسی میگذاره. علم الحدیث دو شاخه میشه، یکی شاخه درایت الحدیث، دوم رجال الحدیث. یکی متن حدیث رو میشناسه، این علم میکاود، دوم راویان را میشناسد. یکی روایت شناسیست، دیگری راوی شناسیست. عزیزان من، خانم ها، آیان، به خداوندی خدا خون دلها در این دانش خوردن صاحبانش و صاحب نظران این و قوغا کردن تو این میدان. من نمیخوام بالاخره، ولو نه نیازیست به نان به فضل الهی، نه نیازیست به نام، هر دو رو راها کردیم به فضل الهی دیگه. با این شرایط و موقعیت سن و این عمر رو 40 سال گذاروندن پای قرآن، دیگه اینها معنی نداره برای حقیر سراپا تقصیری مانند بنده. اما عرض میکنم شما 50 تا عبارت عربی بدید دست من، یه دونش سخن پیامبر باشه، بقیش از این طرف طرف جمع کنید، ببینید من انگوش میذارم رو سخن پیامبر براتون یا نه، معرفی میکنم به شما یا نه. کسی که علم الحدیث میدونه لحن سخن پیامبر را، ادبیات سخن پیامبر را، واژگان سخن پیامبر را، ترکیبات ادبی پیامبر رو مثل خورشید میشناسه، اهل بیت رو مثل خورشید میشناسه و میفهمه این سخن پیامبر است یا سخن پیامبر نیست. ما صدها هزاران کلمات معروفی داریم که اینها به عنوان حدیث در الان من میگم، شما میگید حدیث دیگه، میگید از نظافت من الایمان. خب این حدیث نیست عزیز من، این از قرن پنجم تو نوشته های غزالی دیده شده، این حدیث نیست. از نظافت من الایمان، بله نظافت چیز خوبی است، برای مؤمن هم شایسته است، اما این حدیث نیست. حب الوطن من الایمان، آه وطن دوستی از ایمان است، این حدیث نیست. اینا مشخص از چه زمانی اومده، مثلا لفظش ادبیاتش با حدیث نمیسازن. ایام مناسبت داره، ان کان دین محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. الان بر فراز منابر گفته میشه، تو کتیبه هم نوشته است، اگر دین جدم رسول خدا پا بر جا نمیماند مگر به قتل من، فیا سیوف و خزینی، شمشیرها بیاید منو دریابید. اینو به عنوان سخن امام حسین همین الان دارن شب و روز میگن، با حالی که این سخن یه شاعریه، این شعره، اصلا سخن امام حسین نیست. نه اینکه حرف امام حسین این نیست، اما این کلام امام حسین نیست. یعنی علم الحدیث میاد مشخص میکنه. سوال میکنه آقا این قرآن یا حدیث؟ جان برادر، اگر سخنی حدیث مسلم و صادر قطعی بود، اول صدور، اون بعد متن، اول بدونیم صادر شده بعد متن رو بررسی کردیم و دانستیم، هیچ تفاوتی بین حدیث و بین قرآن در اعتبار وجود ندارد. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، قرآن است و عترت، هر دو رو با هم پیامبر چی فرمود؟ کنار هم قرار داد. ما خود قرآن فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، هر چی پیامبر میگه بگیرید، این دیگه سند خود قرآن دیگه، هر چی رو پیامبر از اون بازتون میدارد چیکار کنید؟ بذارید کنار. یعنی میشه سند احادیث صحیح وارده از شخص پیامبر مکرم اسلام. به همین خاطر معصیت پیامبر میشه معصیت چی؟ خدا. اطاعت پیامبر میشه اطاعت خدا. به حق من قرنت موالاته با موالاتک، چقدر زیبا امام اینها رو توضیح میدن. عملا ببینید با یه عبارات و تعابیری دارن منزلت و جایگاه پیامبر و اهل بیت پیامبر رو تعریف میکنن. و به حق اون کسانی که قرین کردی، جفت کردی، موالات و ولایت مداری اونها رو با ولایت خودت، خدا ولایت چه کسی رو با ولایت خودش کنار هم آورده و قرین کرده است در قرآن؟ انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. انما اداه حصره، یعنی این است و جز این نیست، فقط تنها ولی شما خداست، رسول خداست، وجود نازلین نبی مکرم است و اون آقایی است و اون کسی است و اون کسانی هستند و الذین یقیمون الصلاة، که تمام وجود اینها مستغرق در صلات است، یقیم و یؤتون الزکاة، از یه سو ارتباطشون با خدا در بالاترین سطح، دوم با خلق در بالاترین سطح، و در این حال یؤتون الزکاة و هم راکعون. این دیگه یک مصداق و نمونه و شاهد عینی که دیگه کسی توش اختلاف نکنه، نگن این زیده یا عمره، و بدونن یه نفر بوده که این کار رو انجام داده است. و این همونه که برای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم، گدا را درود خدا بر روان شهریار باد، قوغا کرده است با علی همای رحمت واقع. خب فرمود کسانی که قرن موالاته به موالاتک، موالات تو این موالات و این ولایته که افتاده است، کسانی که خدایا اختیارداری اونها رو با اختیارداری خودت قرین کردی، محبت اونها رو با محبت خودت قرین کردی. خب بالاخره محبت خداوند، آیه 30 سوره مبارکه آل عمران، قل ان کنتم تحبون الله، شما میخواید دوستدار خدا باشید، عشق خدا و محبت خدا تو دلتون باشه، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، بیایید دنبال من، بیایید پشت سر من. بعد میدونه چی میشه؟ نمیخواد شما در به در کوچه کوچه برید تا خدا رو پیدا کنید، عاشقش بشید. یحببکم الله، خدا عاشق شما میشه. اصلا خیلی فرق کرد ماجرا. یحببکم الله، اگر شما بیایید دنبال من پیامبر، با من باشید، خدا دوست داره شما میشه، خدا عاشق شما میشه. خیلی شگفت انگیز آیه 30 سوره مبارکه آل عمران. فرمود و من و خدا، یا به حق اون کسانی که، به حق اون کسی که نوت تمعاداته به معاداتک، نوت ت نوت ت، این رو ما کلمه‌ای که آشناس برامون واژه میگیم، این کار منوط به اینه که این کارو بکنید. منوط یعنی چی؟ یعنی وابسته، معلق. من این از اون ماده میاد، این فعل، من نوت معاداته به معاداتک، خدا یا به حق اون کسانی که دشمنی با خودت رو با دشمنی با اونها یکی دونستی، که اگر کسی با اونها دشمنی کند با تو دشمنی کرده است، اگر کسی با پیامبرت دشمنی کند بدون تردید با تو دشمنی کرده است. من آزانی فقط اعز الله، پیامبر فرمودن ان خود قرآن، ان الذين يؤذون الله ورسوله، اونهایی که خدا را و رسول خدا را آزار میدهند و دشمنی میکنند، لعنت خدا بر آنان باد. توجه دارید؟ در خود کلام الهی خدا یا به حق اون کسانی که بغض و دشمنی با اونها رو با دشمنی خودت قرین کردی. خب حالا این جملات رو گفتن، خواسته شون میخوان مطرح کنن، اما برگردیم ببینید به حق، به حق تو این ضمن، باز در قالب دعا، در قالب یه خواهش، در قالب قسم دادن خداوند، وجود نازنین سید و صادقین جایگاه پیامبر و اهل بیت رو معرفی کرد که پیامبر و اهل بیت پیامبر کسانی هستند که اینها انتجاب دارند، نجبا خلقتند، مصطفای خلقتن، مجتبای خلقتن، مختار خلقتن. اینها کسانی هستند که اطاعتشون با اطاعت خدا یکیست، معصیت اینها با معصیت خدا یکیست، موالات اینها، ولایت اینها با ولایت الهی قرین است، دشمنی با اینها با دشمنی با خداوند یکیست، یکسان است. یه مقام شامخ و زیبا و تصویر درستی هم از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی و اهل بیت و پیامبر ارائه کردن. این همون بحث دیروزه که امام عرض کردم در قالب دعا همه معارف رو داره مطرح میکنه، این معارف رو به بهانه دعا وجود اون باراشون دارن مطرح میکنن. خب حالا به حق اینها چی میخوام از تو خدایا؟ من همون کسی هم که انل جانی، من همون قلیل الحیایم، من همون طویل الانا هستم، اما به حق این بزرگان و آبروی این بزرگان از تو چنین میخواهم که تقمدنی فی یومی هازا به ما تقمد و بهی من جعر الیک متنسلن. از تو میخوام که در چنین روزی و در چنین ساعت مبارکی در چنین حالاتی منو تقمد کنی. اون روز یه توضیح دادم، بذارید بیشتر بگم. تقمد از ماده، شما دعا که میکنین میگید تقمده الله فی رحمته، این دعا رو میکنیم الان برای گذشتگانمون، در گذشتگانمون، اللهم تقمده فی بحر غفرانک، اینو دعا میکنن الان برای گذشتگان. به غلاف شمشیر، این شمشیر رو کشیدید حالا میذارین تو غلاف. به غلاف شمشیر در لغت عرب میگن غمد، غمد. تقمد یعنی فرو رفتن در غلاف، یعنی شمشیر رو فرو بردن در غلاف. تقمدنی یعنی منو خدا یا فرو ببر در رحمتت، یعنی همونطور که این شمشیر فرو میره در غلاف، همه وجودش گرفته میشه، تمام وجود من رو فرو ببر در دریای غفران و رحمت خودت. چقدر زیبا با چه ادبیاتی خواهش خودش رو مطرح میکنه. تقمدنی فی یومی هازا، البته مثل اون کسانی منو مورد لطفت قرار بده که به ما تقمد و بهی من جعر الیک متنسلن. اون کسانی مشمول این تقمد میشن که جعر، ببینید جعر از ماده جعار میاد، جعار به معنای ادعا و به زجه، اینی که انسان وقتی میخونه خدا رو خشک و خالی نمیخونه، زجه میزنه با حال، با شور، با توجه. وقتی میگه الهی بند بند بدنش تکون میخوره، میلرزه. این لفظ نیست، کلام نیست، حال است، نه قال، شوره با شعور که جمع شده تو کلام انسان. میگه امام میفرماید همونطور که کسانی که شور و شعور دارند، همان کسانی که جعره، اینا جعر دارن، اینا دعا با زجه دارن، الیک متنسلن، وقتی میخوان تنسل کنن و برون بیان از به اصطلاح گناه و بدی ها و تبری بکنند، این گونه تو رو میخونن و مورد غفران تو قرار میگیرن، من رو هم مورد غفران خودت قرار بده. و آذب استغفار کتائبن، خدای منو تقمد کن تو رحمتت، همونطور که من کسانی که آذب استغفار کتائبن، همونطور که کسانی که توبه میکنن به سوی تو میآیند با استغفار، اونها رو چه میکنی؟ اونها رو مشمول غفران خودت قرار میدهی. یعنی پس کسانی تقمد میشن در پیشگاه خدا، کسانی رو که خدا بیشتر فرو میبرد در رحمت و غفران خودش، که چی؟ اینها خدا رو میخوانند، با زجه میخوانند، با ناله میخوانند، تا برون آیند با استغفارشون از بدیها و زشتیها. و تولنی به ما تتولا بهی اهل طاعتک و زلفا لدک و المکانت منک. خواهش میکنم این قسمت رو باز دقت بیشتری بکنید. یک زیبایی ها و لطافت هایی رو امام توی این قسمت میگنجونن که انسان واقعا متحوش میشه اگر درکش کنه درست. امام میفهمد و تولنی، خدای منو تولی کن، یعنی چی؟ یعنی منو اداره کن، منو اداره کن، منو سرپرستی کن، یعنی ولی من باش. الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی اهل ایمان است. یعنی چی؟ یعنی خدا امورات اهل ایمان رو اداره میکنه. الله ولی الذین آمنوا، خدا امورات اهل ایمان رو اداره میکنه، میشه هو یتولی الصالحین. خودش در قرآن میگه خدا صالحین رو تولی میکنه، یعنی امورشون رو. خیلی حرف عزیزان، حالا در ادامه این قسمت بعدی که میگن قوغاست، اینو بگیم تمام کنیم تا برسم به بعدی بیشتر درکش میکنیم. خدایا و تولنی، منو تولی کن. چطور؟ به ما تتولا بهی اهل طاعتک، همونطور که تولی میکنی و سرپرستی میکنی و اداره میکنی امور اهل طاعتت رو. در ضمن امام میخوان برسونن که خدا چه کسی را تولی میکند، چرا خدا اداره میکنه امورات یک بندش رو. میگه خودم امورات رو به عهده میگیرم، مادی و اون رو، معنوی و اون رو، به دلیل این که به ما تتولا بهی اهل طاعتک، همونطور که اهل طاعتت رو تولی میکنی منم تولی کن. امام زیرکانه میفرمایند که اگر کسی بخواد خدا ولیش باشد و اموراتش رو اداره کند، باید اهل چی باشه انسان؟ اهل طاعت باشه. اگر انسان اهل طاعت باشه، بدون تردید خدا امورات مادی و معنوی او را از این برادر کوچکتون بپذیرید. نه امورات مادی و معنوی، بلکه خردترین، ریزترین امور زندگی او را خدا اداره می کند. نیازی نیست شب با دغدغه بخوابد، اگه اهل طاعت الهی باشه. اگه اهل طاعت الهی باشه. یه وقتی این آیه رو خدمت، این حدیث رو در ذیل سوره این باره که عذاب بارها گفتم، اما اونقدر شیرینه که واقعا زیباست. آیه نازل شد: پیامبر، هر کدوم از این زنان تو میخوای بگیر، هر کدوم میخوای رها کن، اینا اگر اهل دنیا هم ولشون کن. خب عایشه نشسته در حضور پیامبر، یه مرتبه به مزاقش خوش نیومد، به پیامبر گفت: یا رسول الله، ار الله یسارا فی هواک، میبینم که خدا خیلی هوا تو داره که اینطور بهت میگه. عایشه گفت، پیامبر به زیبایی فرمودن: یا عایشه، انکه ان اطعت الله یسارا فی هواک. عایشه به تو میگم، اگر تو هم اطاعت خدا کنی، خدا برای دل تو هم آیه نازل میکند. اگر تو هم اطاعت خدا کنی، خدا برای تو هم آیه نازل میکند. ملاک همه چیز طاعت، طاعت است طاعت. اگر انسان اهل طاعت باشه، خدا تولیش میکنه. عزیزان من، خدا تولی میکند، امورش رو اداره میکند، در دنیا و آخرت امورش رو اداره میکند. به تو داده ام هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. دیگه نیاز نیست نکته دیگه. حالا این قسمت بعدی رو باز ببینید تا بگم خدا یا منو تولی کن، خودت به حق این بزرگانی که گفتم خودت امور من رو به عهده بگیر. به ما تتولا بهی اهل طاعتک، البته اشاره میکنن که بدون طاعتم نمیشه. و زلفا لدک، همونطور که اهل زلفای به خودت رو تولی میکنی. زلفا از ماده زلف میاد، نه این زلف فارسی، این زلف عربی است، به معنای قرب، به معنای نزدیکی. از عرفات میرید به طرف منا، تابلوهای بزرگ رو می‌بینید نوشته بدایت و مزدلفه، نهایت و مزدلفه. به اون قسمت، به اون سرزمین فاصله بین عرفات و منا چی میگن؟ مزدلفه. اسم دیگه‌اش چیه؟ مشعر. به مشعر مزدلفه گفته میشه. چرا مشعر رو مزدلفه میگن؟ چون زلفاترین و نزدیکترین فاصله را به حرم دارد که مناست. عرفات خارج از حرمه، بعد میرسیم به مشعر، بعدم مرز حرم میشه چی؟ میشه منا. توجه. لذا این زلفا به این معناست. و خدایا اون کسانی که، و زلفا لدک، اونطور که کسانی که به تو نزدیکن اداره میکنی امرشون رو، امر من رو اداره کن. و المکانت منک، و اون کسانی که مکانت و منزلت و موقعیت در نزد تو دارن، امورشون رو اداره میکنی، امور من رو هم به حق این بزرگانت اداره کن. حالا این قسمتی که عرض کردم خیلی دلنشین و زیبا تکمیل میکنه این بحث رو، اینه: و توحدنی، و توحدنی به ما تتوحد و بهی من وفا به عهدک و اتعب نفسه فی ذاتک و اجهدها فی مرزاتک. سه چیز الان بگم. خدایا منو توحد کن. اونجور که توحد میکنی، کسانی که سه تا کار انجام میدن، وفای به عهدت میکنن، تعب به مشقت نفسشون رو در ذات تو میندازن و تمام جد جهدشون رو در مرزات تو دارن. توحد یعنی چی؟ و توحدنی، ببینید، توحده الله، توحده الله یعنی وقتی کسی خدا او رو توحد میکند، یعنی اخذ امره وحیدن، یعنی به تنهایی بدون واسطه، ولم یکله الی غیره، بدون این که این رو واگذار کند به دیگران، خدا به تنهایی امورات او را اداره می کند. این میشه توحد، این میشه توحد. خیلی مهمه که خدا امور یه انسانی رو خودش اداره کنه به تنهایی، یا این رو به واسطه ها واگذار کند، یا اصلا به طور کلی رها کند. این جمله‌ای که همتون حفظید از زمان پیامبر شنیدید، اون ناله های شبانه پیامبر و اشک های پیامبر روی ریگ ها و رب لا تکلنی الی نفسی تا طرفت عین ابدا. خدا نکنه یه مرتبه منو به خودم واگذار کنی، چه رسد به دیگران، چه رسد به دیگران. لا تکلنی الی خلقک، خدای منو به خلقت واگذار نکن. توحد اینه که خدا امورات مادی و معنوی شما را، انتخاب شما را، تشخیص شما را خودش انجام میده. بعد میشه المؤمن ینظر به نور الله، مؤمن به نور خدا میبیند. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، بعد خدا خودش براتون فرقان میگذاره. زشت رو میشناسید، زیبا رو میدانید، دوست رو میفهمیم، دشمن رو میفهمیم. با چشم الهی به عین الله میبینیم، با گوش الهی به سمع الله میشنویم. یعنی خود خدا مستقیما امورات ما رو توحد میکنه. بعد میدونید چی میشه بر اساس قرآن اگر اینطور باشه؟ بعد میشه الیس الله بکاف عبده. باورتون نیست؟ باور نمی کنید که خدا خودش به تنهایی کافی است، کفایت می کند شما را؟ دیگه هیچ نیازی به هیچ کسی نیست، هیچ نیازی به هیچ، نه نیاز عاطفی است، نه نیاز عقلانی است، نه نیاز مالی است، نه نیاز اجتماعی است. اگر این ارتباط دست بده، اگر این توحد باشه، خدا یا منو توحد کن. امام می فرماید، میگم سطح دعا خیلی بالاست معارف ها، خیلی بالا سطح معارفی که امام میریزد این در و جواهر غلطان رو میریزد در قالب این دعا. و توحدنی به ما تتوحد به، منو توحد کن، تمام امورم رو خودت به عهده بگیر. به ما تتوحد، اون جوری که توحد میکنی. حالا کسان اینطوری رو امام راهنمایی میکند، اگر بخواد کسی خدا امر او را کفایت کند مستقیم به کسی واگذارش نکند. حتی بذارید یه پله برم بالاتر. ببینید شما موسی رو میبینید، موسی کلیم رو، با وصی خودش یوشع ابن نون حرکت میکنند، میرن مأمورن از طرف خداوند برن برای یه مقصدی و سلوکی. و وجدا عبدا من عبادنا، آقای موسی و یوشع ابن نون میرسن به یه عبدی. خدا چی تعریفش میکنه؟ اسمشو که نمیگه، نیاز نیست اسمش گفته بشه. شخصیتش مهمه، رسمش مهمه، نه اسم. اسمها در قرآن کمتر اهمیت داره، رسمها اهمیت داره. و وجدا عبدا من عبادنا، پیدا میکند عبدی از بندگان ما را. بعد این کسیست که علمناه من لدنا علما. علمناه یعنی چی؟ یعنی مای خدا، خودمون من لدن، یعنی بدون واسطه از پیش خودمون بهش علم دادیم. بعد شما میگید علم لدنی، دل گفت مرا علم لدنی هوس است. علم لدنی، علم لدنی یعنی دانشی که از استاد نیست. آقای انصاری نرفته مثلا 40 سال 45 سال درس بخونه، شما زانو نزدید در محضر قرآن، بلکه این علمی است که خداوند مستقیما به جان و دل انسان میدهد. میشه عرض به خدمتون اتقوا الله و یعلمکم الله. عجیب این آیه سوره مبارکه بقره، اتقوا الله و یعلمکم الله. اگر با ساز و کار تقوا آشنا شدید و متقی شدید، بعد خدا می آموزاند، مستقیم به شما می آموزاند بدون واسطه. یعنی میشه حتی علم رو هم خدا واگذار نکنه انسان رو به دیگران. بعد بشه العلم نور یغذفه الله فی قلب من اراد ان یهدیه، خدا این نور رو بتاباند به دل اون کسانی که میخواد چیکارشون کنه؟ هدایتشون کنه. پس این خیلی مهمه، این جمله‌ای که امام، این شدنی، این مال همه است، این مال معصوم نیست، مال همه است. همه انسان ها میتونن به توحد برسن، به جایی برسن که خدا امورشون رو به تنهایی مستقیما بدون حواله به غیر کفایت کند. اما راهکارش چیه؟ امام ضمناً حالا زیرکانه اون راهکارش هم مطرح میکنن، چطور انسان به توحد میرسد؟ خدا یا امور من رو خودت کفایت کن. به ما تتوحد و بهی، اگر سه کار انجام بده انسان به این مقام میرسد. یک، من وفا به عهدک، کسی که وفای به عهد تو بکند مشمول این قاعده میشه، خدا کفایتش میکند. الیس الله به کافن عبده میشه. خب این وفای به عهد یعنی چی؟ دیگه همتون بلدید، علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. آیا من با شما بنی آدم بدون استثناء، پس هممونیم، آیا من با شما عهد نبستم در فطرتتون، در عقلتون، در وجدانتون، در وجودتون، حالا دیگران شاید بخوان استفاده‌های دیگه هم ازایه بکنن، آیا با شما عهد و پیمان نستم که اطاعت شیطان نکنید؟ آخه دشمنتونه، عدو مبینم است. و من با شما پیمان نبستم که ان عبدونی عبادت من کنید، بندگی من کنید، که این راه مستقیم و صراط مستقیم است. پس عهد خدا با انسان‌ها چیه؟ عبودیت، رهروی در صراط مستقیم و اجتناب از تبعیت و اطاعت شیطان. تموم. این عهد خدا با ماست. اگر ما به این عهد عمل کردیم میشه وفای به عهد، بعد میشه اوفو به عهدی اوف به عهدکم. شما به عهدتون با من عمل کنید، منم با عهدم با شما عمل میکنم، خودم کفایتتون میکنم، خودم کفالتتون میکنم. امام میفهمند من وفا به عهدک، خدایا اونطور که کسانی که وفای به عهدتو میکنن تو اینها رو خودت اداره میکنی و کفایت میکنی، من رو هم چیکار کن؟ اداره کن و کفایت کن. من وفا به عهدک. دوم، و اتعب نفسه فی ذاتک، خدا چه کسی رو امرش رو به عهده میگیرد؟ خیلی من تأکید دارم رو این، به دیگران واگذار نمیکنه امر معیشتش رو، نمیخواد چشمش به دست کسی باشه، در معاشش حتی، در معاشش حتی، معاش مادی ظاهریش حتی. اتعب نفسه فی ذاتک، اون کسانی که اتعب، از ماده چی میاد؟ تعب. تعب یعنی چی؟ مشقت، دشواری. کسی که نفسش رو در ذات تو به تعب میندازه، خدایا وجودش رو در ذات تو به تعب میندازد. اینجا اتعب نفسه فی ذاتک، مراد از این ذات یعنی چی؟ اون کسی تحت تولی الهی و توحد خداوند قرار میگیره که نفسش رو در ذات خدا به مشقت و به زحمت میافکند، راحت طلبی، آسوده خواهی نمی کند. فی ذاتک یعنی چی؟ یعنی در حق خدا، یعنی خالصا لله، یعنی برای خدا. ببینید عزیزان من، هیچ کیمیایی بالاتر از اخلاص رنگ خدا به وجود ما و عمل ما نمیزنه. یعنی راز ماندگاری همیشه در پیشگاه خداوند اخلاص است، یعنی لذات الله، برای ذات الهی عمل کردن. امام میفهمن اون کسانی مورد توجه قرار میگیرن و تولی میکنه و خدا خودش به دیگران وانه میگذارد اونها رو، که به زحمت بندازن خودش رو. ایها الناس، ایها الناس، جهان جای تناسایی نیست به حضرت عباس قسم. خدا ما رو تو این دنیا برای تنبلی، برای سستی، برای تناسایی نیافریده. تو این دنیا باید بکوشیم، باید رنج. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدن فملاقی. کد یعنی چی؟ یعنی مشقت، یعنی رنج. انسان، خدا تو رو جوری آفریده است که با مشقت و رنج تمام عمرت رو، رنج نه اینکه عذاب بردن، یعنی تکاپو، یعنی پویایی، یعنی خود رو به زحمت افکندن، نه راحت طلبی کردن، تو اینطور قرار داده است که از مسیر کهت به ملاقات خدا میرسی. فملاقی، به لقاء الهی میرسی. امام میفهمن خدایا اون کسانی رو تو توحد میکنی، امورشون رو خودت اداره میکنی، که اینهاست وجود خودشون رو برای تو و خالصا در راه تو چه میکنن؟ در سبیل تو به تعب و مشقت میندازن، حالا همه جهت، در مسیر عباداتشون، در مسیر مسائل مالیشون، در مسیر مسائل فکریشون، خانوادگیشون، همه جور مشقت میندازن. گاهی به دوستان میگم که خوشا به حال اون کسانی که دو چیز دارند، یکی درک دین دارند، دوم درد دین دارند. درک دین اینه که دین رو بفهمیم، اما گاهی دین رو فهمیدیم اما درد نداریم، لذا تلاش هم نمی کنیم، لذا یه جایی که حالش نداریم، حالش هم نداریم. حالا امام در ادامه میگن متاسفانه، خوش به حال اونایی که هم درک دین دارن، فهمیدن دین خدا رو، هم درد دارن. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است.
درد بی دردی علاجش آتش است. اون کسانی که درد دارن واقعا اهل تعبن به تعبیر امام. سوم و اجهدها فی مرضاتک، خدایا تو کسانی رو توحد میکنی، یعنی خودت شخصا و نفسا همه امورشون رو به عهده میگیری، که اجهدها فی مرضاتک، نفسشون رو در مرضات و در مسیر رضای تو اجهده. این شطور رو بال کردن، حمل فوق طاقته، بالاتر از طاقتش بار کردن، میگن اجهد البعیر. اینجا اجهده، وقتی انسان از تمام ظرفیت وجودی خودش استفاده میکنه، از تمام توانش استفاده میکنه، این میشه اجهده. این میشه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. وقتی میاد کسی اینطور، خدا هم آن با آن هی راه ها رو پیش پاش میگذاره و خودش مستقیم کمکش میکنه. فرمود و اجهد ها فی مرضاتک. خب پس امام از خداوند چی خواستن به حق این اولیا؟ خواستن که تغمدشون کند، فرو ببرشون در رحمتش. خواستن که توحد کنه، خودش امورشون رو به عهده بگیرد، ولم یکلهو الی غیره، به دیگران واگذار نکند. نه به در ابو حمزه امام میگن امام سجاد خودشون که خدای منو به یکی به نزدیک واگذار کنی یه جور مشکلات درست میکنه، به دور واگذار کنی یه جور بر من مشکل درست میکنه، پس منو به کسی واگذار نکن، خودت به عهده بگیر. علیس الله به کافن عبده باشه. ولا تو آخذنی به تفریتی فی جنبک، و خدایا از تو طلب میکنم به عظمتت که منو مؤاخذه نکنی، یعنی عقوبت نکنی، به تفریتی فی جنبک، در این که در جوار تو و در کنار تو من تفرید داشته باشم. امام به چی اشاره میکنن؟ به آیه شریفه قرآن. کدوم آیه؟ یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله. فردای قیامت خیلی از ماها داد میزنیم سر خودمون، ناله میزنیم. یا حسرتا، حسرت یعنی چی؟ یعنی پشیمانی بر کارهای انجام نشده. ندامت یعنی چی؟ یعنی پشیمانی بر کارهای انجام شده. عمده ماها فردای قیامت داد میزنیم خدایا چه فرصت هایی بود در اختیار من، چرا من انجام ندادم؟ وا حسرتا علی ما فرطت تو فی جنب الله، من چه کارها فرصت هایی تو دنیا داشتم، اینها رو چکار کردم؟ متاسفانه از کف دادم و اینها رو تفرید کردم. اسم این میشه تفرید. تفریط یعنی چی؟ یعنی از تضییع، ضایع کردن. هم استعدادشو داشتم. بالاخره گاهی من عرض میکنم بابا بو علی سینا، حالا اسمو بو علی میگیم چون والا بو علی مطرح نیستن، بو علی سینا هزاران هزار میلیون ها از مادر متولد شدند، اما یه بو علی سینا مرد. یعنی چی؟ یعنی همه انسان ها استعداد داشتن، این توانایی رو داشتن که بو علی بشن، اکثریت استعداد نشدن، نکردم. آقا وقتی میگه من این متن رو خوندم نفهمیدم، بار دوم خوندم نفهمیدم، بار سوم خوندم نفهمیدم، میگه 40 بار من خوندم این متن رو تا بفهمم. بینی و بین الله، شما رو به حضرت عباس قسم، کدومتون برای فهمیدن یه عبارتی یه چیزی 40 بار گوشش دادید؟ 40 بار خوندینش تا بفهمیم؟ خب نمی کنیم. خب نمی کنیم. بله نمی کنیم. الحمدلله اون کسانی که اینطور این روحیه رو داشته باشن. توجه دارید؟ خداوند موقعیت رو به ما داده، استعداد رو داده، شرایط رو داده. بالاخره همینجا دلم میاد میخوام بگم بین الهلالین، به قول خودمون داخل پرانتز خدمت دوستان عزیز، خب ببینید این دعای 47 صحیفه سجادی است، دعای عرفه امام سجاد است. چند نفر از عزیزان تا به حال این دعا رو از اول تا آخر یه بار، دو بار، سه بار خوندید؟ این یعنی تفرید، یعنی تضییع، یعنی این گنجینه در اختیار ما، اما سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف گون و مگان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا. بعد دنبال آنتونی رابینز میگردیم، بعد دنبال فلان میگردیم، اسکابلشین میگه دنبال فلان میگردیم که برامون هر چه بخواید هست در لابلای این رمزنامه وجود اون بارک سید و ساجدین در این 54 تا دعا که این یه دعاشه که داریم خدمت دوستان عزیز. این 24مین جلسه این داست، 20 جلسه شو قبلا گفتم، این 4مین جلسه این نوبته که داریم بررسیش میکنیم. حالا لابلاش به بهانه این نجوا و نیایه چی میگد امام؟ خب پس فرمود منو مؤاخذه نکن به تفریطی فی جنبک، به این که من تفریط کردم، تضییع کردم استعدادها، توانمندیها، فرصت سوزی کردم، نه فرصت یابی در زندگی. و تعدی توری فی حدودک، خدایا منو مؤاخذه نکن به این که من تعدی کردم از تورم. تعدی یعنی تجاوز، گذر. تور یعنی چی؟ یعنی اندازه، یعنی اندازه، اندازه نگهدار که اندازه نکوست. امیرالمومنین جمله ای دارن که کمک میکنه به فهم سخن امام سجاد، رحم الله امرن، خدا رحمت کنه اون انسانی را، رحمت خدا شامل حال اون انسانی باد که عرف قدره، منزلت و جایگاه خودش رو بشناسد، اندازه خودش رو بدونه، عرف قدره، ولم یتعد توره، و پاشو از اندازه و گلیم خودش دراز نکند اون طرف. این انسان موفقه تو زندگی که اندازه خودشو بدونه، جایگاه خودشو بدونه. براخو تو جامعه بنا نیست که من مثل همه زندگی کنم، آقا دیگران این ماشین سوار میشن، اون شیوه رو دارن، زن و بچه‌شون اینطور عمل میکنن، دلیل نداره که من هم، من جایگاه خودم بدونم، عقیده خودم رو بدونم، باور خودم رو بدونم، موقعیت خودم رو بدونم، با توان خودم، با اندازه و جایگاه خودم حرف میزنم، عمل میکنم، پول خرج میکنم، زندگی میکنم با اندازه های خودم. این انسان کامیاب و موفق به تعبیر امیرالمومنین، رحم الله امرأً عرف قدره ولم یتعد توره. حالا چه در قبال خدا، چه در قبال خلق. خدا رحمت کند اون فرزندی رو که اندازه خودش رو در قبال پدر و مادر بلده. خدا رحمت کند اون پدر و مادری که اندازه خودش رو در قبال بچه‌هاش حفظ میکنه، حدود خودش رو، و این حدود رو زیر پا نمیگذارن. زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن، حکومت با مردم، مردم با حکومت، این حدود رو رعایت میکنن. امام فرمود خدایا منو مؤاخذه نکن با تعدی توری فی حدودک، اینه که من پامو از مرزهای حدود تو فراتر بذارم و گذاشتم، منو مؤاخذه نکن به این و من بتونم مرزهای تو رو حفظ کنم. و مجاوزت احکامک، و این که من تجاوز نکنم، تجاوز به معنای گذر، گذر نکنم از احکام تو، از اون خطوط قرمزی که برای من در زندگی تعیین کردی، که گذار از این خطوط قرمز من خرج انزیهی فدمه حدر، دیگه هر کسی پاشو اون طرف بگذاره خونش به گردن خودش، به تعبیر ضرب المثل های عرب. و مجاوزت احکامک، ولا تستدرجنی به املاء کلی استدراج ما منعنی. باز امام قوقا میکنن، دو تا قانون رو میگن، یکی قانون استدراج، یکی قانون امهال، که همه ما توجه نداریم به این دو قانون خدا تو زندگیمون. گاهی خدا فرصت میده، مال میده، میگید آقا چی شده که این طرف اینقدر اوضاعش از دست به خاک میزنه، طلا میشه. قدیمیانه میگفتن چیه این هر کار میکنه اصلا براش از در و دیوار میریزه، ما داریم گنجشکی زندگی میکنیم، آقا این نمیدونم چطوره. گاهی خداوند در رو باز میکنه، زمینه رو ایجاد میکنه، مهلت مهلت فرصت میده، میره بالا میره بالا، یه مرتبه خداوند زیر پا رو خالی میکنه، با سر میاد پایین. یه قانونی داریم به نام قانون استدراج و امهال، دو تا قانونه، استدراج و امهال، که دیگه فرصت نشد ورود به این قسمت بکنم. انشاءالله ادامه بحث رو فردا خدمت عزیزان خانم ها و آیان پیگیری میکنم. پروردگارا به عظمتت و به جلالتت توفیق فهم این سخنان دلنشین و این معارف سجادی رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا توفیق طاعتت رو به ما در طول زندگی مرحمت بفرما. پروردگارا امور ما رو خودت به عهده بگیر، ما رو به بندگانت واگذار مکن. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.